زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده او لمیلمنو هم مننه.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفته‌وار این حق من است را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شورای مهاجرین نروژ می گوید با کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، تلاش‌های مؤسسات امدادرسان متأثر و زندگی میلیون‌ها فرد و زندگی میلیون ها فرد آسیب پذیر با خطر مواجه خواهد شد. اعلامیه شورای مهاجرین نروژ که روز سه‌شنبه منتشر شد میگوید در حالی که زنان، مردان و اطفال در افغانستان با کمک های بشری جهانیان نیاز دارند، کمک ها با این سازمان و دیگر مؤسسات امدادرسان به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. شورای مهاجرین نروژ میگوید که با در نظر داشت این وضعیت، جز اینکه خدمات خود را کاهش دهد، چاره دیگری نمی‌بیند. حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در ماه جنوری گذشته کمک‌های خود با کشورهای نادار را تعلیق کرد و کشورهای بلژیم، فرانسه، جرمنی، هلند، سویدن، سوئیس و بریتانیا هم گفتند که کمک‌های بین‌المللی خود را در سال‌های آینده کاهش می‌دهند. برنامه جهانی غذا گفته که حدود 23 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری 2025 به کمک‌های بشری نیاز دارند. اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، تفاهمی را که با کابل حاصل شده تایید نمود. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که در این تفاهم طرفین تعهد کردند که مشکلات موجود بین دو کشور را از طریق تماس‌های دیپلماتیک حل نمایند. این مقام بلند رتبه پاکستانی بر اهمیت مذاکرات با حکومت طالبان در افغانستان تأکید نمود تا نگرانی‌های پاکستان مورد بررسی قرار گیرد و رابط دو کشور تقویت شود. دفتر آقای دار بعد از آن که او روز دوشنبه یک جلسه را درباره روابط با افغانستان رهبری کرد، در این مورد معلومات داد. در این اجلاس وزیر دولت پاکستان در امور خارجی امینه بلوچ و دیگر مقامات وزارت خارجه پاکستان هم حضور داشتند که در آن نماینده خاص پاکستان برای افغانستان محمد صادق درباره سفر اخیر خود به کابل توضیحات داد. مقامات در پاکستان روز دوشنبه گفتند که ویروس پولیو یا فلج اطفال در نمونه‌های فاضلاب حداقل 18 منطقه در این کشور دریافت شد که تلاش‌های ریشه‌کن ساختن این بیماری را تهدید می‌کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول یک سخنگوی برنامه امهای پولیو گزارش داد که ویروس نوع WPV1 این بیماری در 18 شهر بزرگ از جمله اسلام آباد شناسایی شده است و گفته که در نمونه های فاضلاب از پارامترهای اساسی برای شناسایی ویروس و ارزیابی نتایج کمپاین های واکسیناسیون استفاده می شد. سال گذشته پاکستان شاهد حضور مجدد این بیماری فلج کننده بود و 74 مورد جدید در مقایسه با 6 مورد در سال 2023 ثبت کرد. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. و مذاکره کنندگان روسی میگویند که گفتگو با جانب آمریکایی شدید ولی مفید بود. گریگوری کاراسین، یک عضو هیئت روسی در مذاکرات دیروز در عربستان سعودی، امروز به خبرگزاری تاس گفت که در این گفتگوها مشکلات بسیار مورد بحث قرار گرفت. او گفت ما در مورد همه چیز صحبت کردیم، گفتگوی فشرده بود، آسان نبود، اما برای ما و آمریکایی‌ها بسیار مفید بود. آقای کاراسین که در گذشته برای مدت طولانی معاون وزیر خارجه روسیه بود، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که مذاکرات آمریکا و روسیه ادامه خواهد یافت و سازمان ملل متحد و سایر کشورها در آن مشارکت خواهند داشت. او این اظهارات را پس از 12 ساعت مذاکره در عربستان سعودی ابراز داشت. در حالی که مذاکرات جریان داشت، حمله راکتی روسیه به شهر سومی اوکراین بیش از 90 نفر را از جمله 23 کودک را مجروح کرد. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خسته نباشید، به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه. همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی 1404 در مناطق سردسیر افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که با آغاز این سال نزدیک به 400 هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند که با این تعداد مجموعی دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون نفر می رسد. کاترین روسل مدیر اجرایی یونیسف روز شنبه در بیانیه هشدار داد که در صورت ادامه این ممنوعیت تا سال 2030 بیش از 4 میلیون دختر از حق آموزش محروم خواهند شد. در این بیانیه به نقل از روسل آمده که در بیش از 3 سال حقوق دختران در افغانستان نقض شده و اکنون باید به همه دختران اجازه داده شود تا به مکتب بازگردند. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز ناوقت روز جمعه 21 مارچ در شبکه اکس نوشته که با آنکه سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شده، اما طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را به دلیل تبعیض جنسیتی از آموزش محروم کردند. او گفته که طالبان باید پاسخگو باشند، زیرا دسترسی به آموزش با کیفیت و جامع احترام به حقوق بشر در جامعه را تضمین میکند. انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت در بیانیه‌ای که روز جمعه 21 مارچ پس از 69مین نشست کمیسیون این اداره در سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان منتشر کرده، گفته که سرکوب سیستماتیک طالبان زنان و دختران افغان و محروم ساختن آنان از حقوق اولیه از جمله آموزش در بیش از 3 سال گذشته نه تنها ظرفیت انفرادی دختران را تضعیف میکنه، بلکه صلح، امنیت و توسعه درازمدت افغانستان را نیز به خطر میندازه. منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که کار ساخت طرز العمل آغاز کردند و منتظر امر ثانی رهبرشان هستند. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرد که انتقاد بسیاری از سازمانها، نهادها و کشورها را برانگیخت. اما طالبان در این 3 سال نه تنها به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش ندادند، بلکه در سال 2022 درهای پنتونها را نیز برای دختران بستند و در سال 2024 اونا را از رفتن به انستیتوت‌های صحی نیز منع کردند. طالبان تاکید میکنند که این مسئله داخلی افغانستان است، استدلالی که برای بسیاری ها پذیرفتنی نیست. در برنامه حاضر گپ میزنیم که این آمار چقدر برای آینده افغانستان تکان دهنده است. چرا جهان برای حل مشکل آموزش دختران در افغانستان گام های عملی تا حال انجام نداده؟ آیا جهان و سازمان های دفاع از حق آموزش میتونه در این بخش گام های عملی و تاثیرگذار انجام بده؟ پس از نزدیک به 4 سال چه راه حل میتونه این مشکل را حل کنه؟ گپ میزنیم با مهمانان برنامه. در نیمه اول ترنم سعیدی، فعال حقوق زن، و قدریه رضایی، ورزشکار و فعال مدنی، را با خود خواهیم داشت. و در نیمه دوم برنامه بانو حکیمی، محصل رشته حقوق و علوم سیاسی، بانو نورستانی، فارغ رشته روابط بین المللی، و فوزیه اختیارزای، فعال مدنی و محصل یکی از پنتونهای آنلاین، را نیز با خود خواهیم داشت. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را فکر کنم بانو سعیدی در برنامه وصل نشده، بحث خود را با بانو قدریه رضایی آغاز میکنیم. بانو رضایی، 4 سال ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم چقدر برای دختران در افغانستان نگران کننده و زیانبار بود؟
با سلام و درود خدمت شما آقای فیضی و مهمانان عزیز، همچنان کسانی که صدای مرا شنونده هستند، سال نو برای خودتان و همه ملت افغانستان تبریک میکنم. انشاءالله سال باشد که صلح سراسری، آرامش و آزادی سراسری در کشور بیاید. 4 سال آموزش و ممنوعیت دختران از آموزش توانسته یک ضربه بسیار محکم و مهلک را بر پیکر انگیزه و اندیشه دختران افغانستان وارد بکنه. 4 سال ممنوعیت برای دختران او قدر سنگین تمام شده و اندازه ای که در خانه نشستن افسرده شده و همچنان افسردگی گرفته و ازدواج های اجباری و همچنان خودکشی ها و همچنان قتل ها، اینها همه میتونه میره بگویم که اینا همه به خاطر منع آموزش دختران است که در 4 سال نتونسته که درس بخونه، هیچ امید و انگیزه برای ادامه زندگی ندارن. یعنی خودم هم یکی از او شاگردایی بودم که مثلا مکتب ما برای ما بسته شده بود. ما واقعا دیگه امید و انگیزه برای این نداشتم که ما دیگه زنده باشم، دیگه زندگی بکنم، چون یگانه هدف ما درس بود که بتانم در جامعه خود حداقل بتانم مفید واقع شوم و مستر خدمت به وطن و هموطنم قرار بگیرم.
تشکر بانو رضایی. با دخترانی که در افغانستان هستن شما در تماس هستین، اونا چی میگن؟
بله، ما با دخترانی که در ارتباط هستم در افغانستان که نمیتونه بالاتر از 36 درس بخونه یا از توی خانوادهشون مجبور به ازدواج های اجباری میشه که باید تن به ازدواج های اجباری بده، یا اینکه بشینه در خانه همانند زنان خانه که بی سواد هستن، حداقل اینا همو سوادی که دارن هم نمیتونه ازشان استفاده بکنه در جامعه که فعلا جهل حاکم هست و حتی از اندکترین سوادی که دارن نمیتونه استفاده بکنه. اونها به شدت افسردگی دارن و همچنان وضعیت روح روانیشان بسیار خراب هستن، نمیتونه که درس بخونه. یعنی از با وجودی که از حکومت و از مکتب و درس و تعلیم ناامید هست، همان اندازه از زندگیشان ناامید هستن که دیگر هیچ امیدی ما نداریم که در افغانستان زندگی بکنیم، یا حداقل بدون اینکه زندگی بکنیم ما فقط از اکسیژن افغانستان استفاده میکنیم، یعنی دیگر از همه چی افغانستان ما محروم هستیم.
تشکر بانو رضایی. به شما برمیگردیم. بانو ترنم سعیدی هم در برنامه وصل شده. بانو سعیدی به برنامه خوش آمدین. اما طوری که ما در شروع برنامه گفتم، همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی 1404 در مناطق سردسیر افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که با آغاز این سال نزدیک به 400,000 دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند که با این تعداد مجموعی دختران محروم از آموزش به 2.2 میلیون نفر میرسه. به نظر شما بانو سعیدی چی فکر میکنین آمارهایی را که یونیسف نشر کرده و ابراز نگرانی کرده چقدر برای آینده افغانستان و دختران در افغانستان تکان دهنده است؟
عرض سلام و وقت بخیر در خدمت شما مهمان عزیز و شنونده عزیز. ببینید، آمارهایی که سازمان ملل ارائه میکنه در تمامی سالها نشان میده که چقدر زنان و دختران در افغانستان مورد ظلم و خشونت قرار میگیرن. اما خب در کنارش اینم باید در نظر بگیریم که سازمان ملل فقط آمار و ارقام میده، اما عملا هیچ کاری را در قبال دختران افغانستان انجام نداد و متاسفانه وضعیت را فقط اینها میاین اعلام میکنن و صرفا ارائه آمار بدون یک اقدامی برای کمک به دختران یا برای بازگشایی مکاتب یا برای تغییر در سرنوشت دختران افغانستان، اینها فقط ابراز نگرانی میکنن، در صورتی که میتونن به جای ابراز نگرانی اینها فشار وارد کنن به طالبان یا فشار وارد کنن به کشورهایی که حداقل میتونن این طالبان را از طریق اونها تحریم بسازن یا میتونن خیلی کارهای دیگه انجام بدن، اما متاسفانه فقط آمار ارائه میکنن و همه روزه هم به این آمار ارقام افزوده میشه. مثلا بالغ بر شاید 2 میلیون ما دخترانی را داشتیم که از تحصیل در طی 4 سال محروم شدن و 400,000 نفر امسال اضافه شد و به همین ترتیب آمار اضافه میشه و هر سال اگر ما در نظر بگیریم که به این تعداد 400 تا 500,000 نفر افزوده میشه، و قطعا تا چند سال بعد یک جمعیت بسیار کلانی از افغانستان همه از تحصیل، از درس، از تمام امکانات محروم میشن و قطعا یک آینده بسیار سیاهی، یک سرنوشت بسیار بدی در انتظار مردم افغانستان هست. یعنی افغانستان قطعا یک کشور بی سواد، یک کشور جاهل خواهد بود. و البته اینم در نظر بگیریم که حتی اگر این وضعیت دوام پیدا کنه، نه تنها برای دختر افغانستانی بلکه برای پسر افغانستان هم این بسیار بد هست، برای نسل بعدی افغانستان بد هست، چرا که قطعا یک جامعه ای که زنان و دختران او از تحصیل و از سواد باز مانده باشن، اونها نمیتونن یک جامعه سالمی رو داشته باشن، نمیتونن یک فرزند سالمی رو اینها تربیت کنن و قطعا آینده‌ای که در انتظار افغانستان تحت تسلط طالبان هست یک آینده‌ای هست که مشخصا دختر و پسر در این آینده همه قربانی افراط‌گرایی و تروریسم شدن و تا چند سال بعد در تک تک خانه های افغانستان طالبان وجود دارند و چه بسا که نسل آینده ما از طالبان امروز طالبان تر و افراطی تر شوند. بنابراین فکر میکنم این آمار ارقامی که به هر حال داده شده و همه ما هم کم و بیش از او در جریانش هستیم و اطلاع داریم میباید جدی گرفته شود و مردم افغانستان باید سعی کنن که وضعیت را طوری رقم بزنن که حداقل تا حد ممکن اولادشان را از وضعیتی که به وجود آمده دور نگاه کنن یا راه های جایگزین بر از اونا انتخاب کنن و بتانن با اون
دسترسی
پیدا کنن.
تشکر بانو سعیدی. قبل از اینکه در مورد نقش سواد در زندگی زنان در افغانستان و مخصوصا در زندگی یک دختر صحبت بکنیم، در مورد از این میشه که نظر شما را داشته باشیم که چرا طالبان به نوع در مورد آموزش دختران خاموشی اختیار کردن و هیچ در این مورد صحبت نمی کنن و اگر کسی هم صدا بلند میکنه به نوع خاموشش میکنن، حتی به شمول مقامات خودشان؟ آیا مسئله آموزش دختران و زنان در افغانستان رفته رفته به باد فراموشی سپرده خواهد شد؟
تقریبا امسال سال چهارمی است که دختران از آموزش در افغانستان باز ماندن و در طول این چهار سال طالبان با بهانه‌های مختلف که حالا یا اطلاع ثانوی هست یا مثلا ما میخواییم شرایط را آماده کنیم یا اساکر ما، بهانه‌ای که روزهای اول میآوردن که اساکر ما چون از کوه و کمر آمدن هنوز آمادگی این که روبرو شوند مثلا با دختران در جامعه یا در مکاتب یا در بالاخره حضور زنان در اجتماع افغانستان هنوز آمادگی را ندارن، خلاصه به بهانه های مختلف سعی کردن که زنان و دختران را از جامعه حذف کنن و ما میبینیم که امسال سال چهارم است که وضعیت ادامه داره و طالبان از حقوق زنان افغانستان به نحوی سو استفاده ابزاری میکنن و به عنوان یک اهرم فشار از این استفاده میکنن تا بتونن باجگیری داشته باشن نسبت به سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل و قطعا هر کسی که در این راستا قدمی برداشته یا صدای بلند کرده او را سعی کرده صدایش رو خاموش کنه و حقوق زن و دختر افغانستانی امروز به دست طالبان صرفا یک گروگان سیاسی هست که اینها برای مقاصدشون خودشان دارن از اون سو استفاده ابزاری میکنن. من فکر میکنم که طالبان هیچ گونه برنامه و پالیسی برای آینده افغانستان، برای آینده نسل بعدی افغانستان ندارن و همین عدم برنامه داشتن، عدم پالیسی داشتن باعث شده که اینها بیشتر به همون وضعیت گروکشی و بحث جنایاتی را که داشتن اینها روی بیارن و بیشتر از حکومت مداری و مردم داری اینها بیشتر سعی میکنن به سمت زورگویی و تجاوز به حقوق انسان ها اینها روی بیارن و بس همی مسیری که اینها عادت کردن و یاد گرفتن و خو گرفتن با همی وضعیت سعی میکنن که این را هم پیاده کنن. قطعا در طول این 4 سال با همی روش پیش رفتن، اما خب در دراز مدت ادامه وضعیت افغانستان را از چیزی که هستیم قطعا ده ها سال ما را به عقب راندن و اگر قرار بری باشه که باز همه این وضعیت ادامه پیدا کنه افغانستان شاید بیش از 30 سال یا 40 سال به عقب برگردن. بجای خوانده بودم که تا همین اکنون تقریبا از لحاظ فرهنگی اجتماعی و آموزشی افغانستان 13 سال از دیگر جوامع عقب رانده شده و بعد از این هم اگر قرار باشه که ادامه پیدا کنه شاید بسیار خسارت هنگفت رو به بدنه جامعه افغانستان، فرهنگ و همه چیز اینها وارد کنن که این خسارات قطعا در دراز مدت جبران ناپذیر خواهد بود و مشکلات بسیار زیادی رو به وجود خواهد بود.
تشکر بانو سعیدی، از شما به شما برمیگردیم. بانو رضایی، شما چی فکر میکنین سواد در زندگی شما چی تغییر آورده؟ مثلا وقتی که شما درس خواندین و آگاهی حاصل کردین چقدر زندگی شما را تغییر داده؟ اگر در عزیز زاویه بیاییم که بحث بکنیم که سواد چقدر روی زندگی دختران نقش داره. بانو رضایی؟
بله، سواد نقش بسیار اساسی و عمده ای را در زندگی زنان افغانستان بازی میکنه و همچنان تمام افراد جامعه در هر کره خاکی که باشد. و امروز متاسفانه که در افغانستان گروه حاکم است که جهل است و نادانی و وحشت و همه چی را در افغانستان پیاده کرده که متاسفانه زنان و دختران از اساسی ترین حقشان محروم هستند و اونقدر زنان و جامعه افغانستان را به عقب برده که من احساس میکنم که اصلا ما تقریبا همین نسل ما انگار شبیه طالبان شده که هر روز خبرهای جدید را میشنویم که فلان مادر فرزندشه یا فلان فرزند مادرشه یا خواهرشه کشتن. اینا کلن از بیسوادی هست. فکر میکنم که اینا از بیسوادی هست و همچنان از همون خشونت های است که طالبان یک حکومتی که بزور یا با معامله در کرسی حکومت افغانستان نشسته، اینا آمدن فعلا که چنین رویه های خشونتبار در پیش روی مردم افغانستان مثلا انجام میده، بعد اینا یاد میگیرن. اگر اینا سواد کافی داشته باشن هرگز از یک کسی که اصلا سواد نداره با همو در جنگل ها کلان شده، با حیوانات کلان شده، اینا هیچ وقت تقلید از یک ایوان نمیکنه. معلوم دار است که رول بسیار اساسی دارد. من خودم از مثلا وقتی که سواد دارم با کسی که سواد نداره بسیار فرق میکنه، حتی از امو برداشتی کوچیک. مثلا که بیایم در یک بازار بریم یک آدرس یا تابلو را من میتونم بخونم، اما یک کسی که سواد نداره نمیتونه، یعنی مشکل خود حتی نمیتونه مشکل خود حل بکنه. معلوم دار است که سواد در جامعه که زندگی بکنیم، سواد بسیار رولی عمده و اساسی را بازی میکنه.
تشکر بانو رضایی از شما. بانو سعیدی، اگر از شما هم از تجربه هایتان بشنویم که سواد در زندگی شما چی نقش داشته و چقدر زندگی شما را تغییر داده. شما نویسنده، شاعر و فعال حقوق زن هستین، همچنان در برنامه های مختلفی که تا جای من معلومات دارم در برنامه های ادبی و فرهنگی هم در گذشته که در کابل بودین اشتراک میکردین. چقدر زندگی شما را تغییر داده و مخصوصا سواد چقدر برای یک زن مهم است در خانواده؟
بدون شک نقش سواد در زندگی تمام انسان ها بسیار پررنگ هست و زنان هم مستثنا از بقیه انسان ها نیستن. این زن و مرد باید سواد بیاموزن، باید تحصیل کنن. در جامعه امروز، در عصر امروز قطعا بسیار مهم هست که همه انسان ها از نعمت سواد بهره‌مند شوند. خب من به عنوان یک زنی که در یک خانواده آگاه به دنیا آمدم و همگام با برادرانم تحصیل کردم و از تمام حقوق مساوی در خانواده برخوردار بودم، توانستم در جامعه هم او اعتماد به نفسی را که لازم بود به دست بیارم و در جامعه افغانستان، در جامعه بیرون از افغانستان، اصلا در جامعه جهان من توانستم به عنوان یک انسان هویت فردی خود را داشته باشم و بتونم حضور پیدا کنم در تمامی عرصه ها و او چیزی را که میخواستم به دست بیارم. تا امروز به خواسته خودم، به اهداف خودم دست پیدا کردم و تمامی اینها فکر میکنم به خاطر تحصیل کردن، به خاطر آگاه شدن از حقوق خودم به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرزند، به عنوان یک شهروند و به عنوان یک شخصی که در این جهان وجود دارم هست. قطعا کسی که می آموزه اول به او خودشناسی میرسه و زمانی که ما به خودشناسی کامل برسیم به خداشناسی دست پیدا میکنیم و زمانی که به خداشناسی دست پیدا کردیم به دیگر شناسی و به این پی میبریم که خب من به این قدرتی که من دارم، من به این خوبی هستم، من به این تکاملی که دارم یک خالق خوبی دارم و اون خالق زمانی که ما پی میبریم به ماهیت خداوند که وقتی خداوندی به بزرگی هست قطعا باز دیگران را میبینیم و او یک همپذیری، یک ظرفیت، یک گنجایش را در انسان به وجود میاره که انسان چشمش باز میشه و تمام داده های خداوند و نعمت هایی که خداوند آفریده بر انسان ها و سواد دقیقا در زندگی ما چنین نقش پررنگ داشته و قطعا سواد میتونه در زندگی دیگر انسان ها، در زندگی دیگر زنان و دختران همچین نقش داشته باشه. زن تحصیل کرده میتونه در تربیت نسل آگاه و توانمند نقش کلیدی را ایفا کنه. مادری که با سواد هست، مادری که تحصیل کرده هست، فرزندان بسیار توانمندی را میتونه تربیت کنه و به جامعه ارائه کنه و فرزند آگاه میتونه کسی است که فردا مدیریت یک کشور را بر عهده میگیره. تحصیل به زنان کمک میکنه تا از حقوق خود آگاه شوند، در برابر تبعیض و خشونت بیستند و باعث میشه که زنها در مشارکت اقتصادی و سیاسی یک جامعه اینها بیاین و کار کنن، سهم خود را داشته باشند، سهم بگیرن و نقش بسیار پررنگ را در یک جامعه ایفا کنن. سواد بسیار مهم هست در زندگی تمام انسان ها، در زندگی زنان هم به همون اندازه که در زندگی مرد مهم هست، در عصر امروزی و لازم و ملزم هست. فکر میکنم که چه من و چه هر انسان دیگری حق از این داره که باید تحصیل کنم و درس بخونم و کسی نباید این را من کنم. بحث آموزش بحثی است که در تمام جوامع میباید به او بسیار توجه شود و ولیکن امروز ما میبینیم افغانستان تنها جایی هست که نیمی از جمعیت از تمامی حقوقشان محروم هستند و دختران دانش آموز هم از حق طبیعیشان که تحصیل هست متاسفانه محروم هستند و پیامد بیسوادی افزایش فقر هست، افزایش خوش خشونت و تبعیض هست، عقب ماندگی جامعه هست و قطعا مشکلات بسیار زیادی دیگری هم با وجود میاره. به دلیل از اینکه زن بی سواد، دختر بی سواد وابسته مالی داره به خانواده و هیچ کار نمیتونه بکنه و قطعا این باعث میشه که کسی که بر از او یا نیاز او رو برآورده میکنه، چه پدر باشه، چه برادر، چه همسر، او خوش در معرض خشونت او شخص هم قرار خواهد گرفت و به این ترتیب بسیار مشکلات به وجود میاد که این دختر یا این زن نمیتونه از خودش دفاع کنه و حتی جامعه هم به سمت یک عقبگرایی و درماندگی سوق داده میشه که زنی که تحصیل کرده نباشه در جامعه باعث میشه او جامعه از تمام زمینه‌های علمی و اقتصادی و فرهنگی باز بمانه و این یک معضل و یک شکاف بسیار بزرگی هست در یک جامعه که متأسفانه افغانستان امروز با اون سر دچار هست. بنابراین بحث سواد بسیار مهم هست و می باید بسیار جدی گرفته شود در شرایط کنونی، در عصر کنونی برای همه انسان‌ها لازم هست و برای زن و مرد یک فرض هست که باید یاد بگیرن، بیاموزن و تحصیل کنن.
بسیار تشکر بانو سعیدی از شما که در نیمه اول برنامه حضور یافتین و در مورد مسائل مختلف ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و نقش سواد در زندگی زنان و دختران در افغانستان و تانستیم که از تجربه های شما هم در برنامه بشنویم که سواد زندگی شما را چقدر تغییر داده. بحث خود را کوتاه با بانو رضایی ادامه میتیم. بانو رضایی دو دقیقه داریم کوتاه از شما مشنویم که خواست های دختران افغان از جامعه جهانی و سازمان هایی که در بخش آموزش کار میکنن چی هست تا در بخش ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان یک تغییر به میان بیاید؟
خب معلوم دار است که هیچ زن افغانستانی هیچ دختر افغانستانی این از جامعه جهانی نخواسته که سر خود برهنک بکنه یا پای خود برهنک کنه یا اینکه در یک کشوری بسیار آزاد از نگاه حجاب یا هر چیز دیگه از هیچ نهاد مسئول از حقوق بشر سازمان ملل یا از جامعه جهانی نخواسته. دختران افغانستان، زنان افغانستان فقط هم حق خود میخواه، اساسی ترین حقشان که تعلیم تحصیل است که طالبا از اسلام وقتی حرف میزنه در حالی که خودشان اسلام اصلا نفهمیده درک نکرده، وقتی که از اسلام حرف میزنه خب اسلام هم چنین گفته که مثلا باید هم مرد هم زن، هیچ تبعیض و دوگانگی بین دو جنسیت قائل نیست خداوند، باید هر دویشان تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و درس بخونه که در آیه قرآن هم آمده، اما اینا آیه قرآن نادیده میگیرن، چیزی که خودشان از اسلام نمیدانم که اسلام اینا چگونه است، اینا را میای سر جامعه افغانستان تحمیل میکنه که نباید درس بخونه، نباید یا هزاران بهانه دیگر به خاطر درس میاره که مثلا خودشان کلانسرایشان دخترایشان در بهترین کشورها درس میخونه، اما دخترای افغانستان در افغانستان زیر خشونت و همچنان چه خشونت های حکومت چی از جامعه و چی از خانواده قرار میگیره. و خواست دختران افغانستان فقط تنها همی است که مکتب را برایشان باز بکنه، دانشگاه پانتونا را برایشان باز بکنه تا اینا هم از همو حق اساسیشان محروم و محروم نباشه.
بسیار تشکر از شما بانو قدریه رضایی، ورزشکار و فعال مدنی که در نیمه اول برنامه با ما حضور یافتین و در مورد مسائل مختلف ممنوعیت آموزش دختران و نقش سواد در زندگی دختران و همچنان خواستهای دختران از جهان و نهادهای مدافع آموزش دختران در افغانستان صحبت کردین. وقتتان خوش. پس از یک وقفه کوتاه در نیمه دوم برنامه با مهمانان دیگر ما بحث خود را ادامه میدیم.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دایتوندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظرم این که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. برنامه این حق من است از رادیو آزادی مشنوید. در نیمه دوم به برنامه بانو حکیمی، محصل رشته حقوق و علوم سیاسی، بانو نورستانی، فارغ رشته روابط بین الملل، و فوزیه اختیارزای، فعال مدنی و محصل یکی از پنتونهای آنلاین را با خود داریم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. در نیمه اول برنامه روی مسائل مختلف در مورد ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم بحث کردیم. یک چیزی که در نیمه اول بیشتر مهمانان ما روی او تاکید کردند، نقش سواد در زندگی زنان و دختران در افغانستان بود که سواد چقدر میتونه زندگی زنان را تغییر بده و یک مادر با سواد چقدر نقش مثبت در زندگی خانوادگی خود داره و چقدر تاثیرات مادر با سواد روی تربیت و آینده فرزندانش مؤثرتر است. از شما میشنویم بیشتر. از سه مهمان ما در نخست از بانو حکیمی میشنویم که در مورد 4 سال محرومیت آموزش دختران از تعلیم چی فکر میکنن، وضعیت دختران و زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه است؟
سلام عرض ادب دارم خدمت شما مهمانان عزیز و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در رابطه با سوال شما باید بگویم که حالا که تقریبا 4 سال میشه از محدودیت های آموزش و پرورش در افغانستان و شرایط حاکم در افغانستان، وضعیت جوانی و وضعیت دختران افغانستان، جوانان به ویژه دختران افغانستان، وضعیت بحرانی بوده مانند شرایط امروزی و از حق تعلیم و تربیه اینا محروم هستند. نظر به آمار که ما داریم، این آمار نشان میده که 5.6% نفوس افغانستان از حق تحصیل محروم است و این قشر و این نفوس بدبختانه باید بگم که شامل قشر جوان و فعال یک جامعه میشه و بیسوادی قشر خودش به معنی زوال جامعه میباشه و از جایی که زنها خودشان ادامه دهنده نسل ها می باشن، بیسوادی و کماغوهی یک زن به معنی سوادی نسل آینده می باشن. و نه تنهایی که جامعه امروزی و نسل امروزی ما را متاثر می کنن، نسل ها می مانید اگر همین شرایط ادامه پیدا بکنه تحت تاثیر خود قرار می کنه. در کنار ای که تحصیل نیست و درست آموزش نیست، ما محدودیت های کاری هم داریم که بدبختانه تعداد 8 میلیون زنان و بانوان در افغانستان که شاغل بودن امروز بیکار هستند و اگر ما تمام اینا رو جمع بکنیم حدود 11 میلیون نفر، حداقل یک حصه سیوم حصه نفوس جامعه ما را تشکیل می دهد و این خودش واقعا یک شرایط هولناک و بحرانی است. اگر واقعا ما ببینیم و محرومیت از اینا گپ ساده ای نیست، اما بدبختانه امروز قسم شده که همین محدودیت ها و محرومیت ها بینه عوام و کسایی که فقط زندگیشان سر مسئله بخور و زندگی کن هستن و فراتر از این چیز را نمیبینن، بسیار یک مسئله عادی شده و تقریبا این شرایط را پذیرفتن و فقط در این میان دخترها و دانش آموزان و زنان هستن که شدن و محرومیت ها و محدودیت ها صدر این آمده. اینا با تمام مشکلات چالش ها دست و پنجه نرم میکنن و شاید هستیم که یک از این قرمانیان خوشم شاید هستیم که اصلا وضعیت روانی سالم ندارن، لاشه و یا امو طالبات خود را به بسیار سختی اینا میکشانن امروزا و اگر انشالله که شرایط خوب شد و از این منجلاب بیرون آمدیم، آرزو دارم که حداقل با روح و روان سالم بیرون بیاییم.
تشکر بانو حکیمی. از مهمانانم البته باید یادآور شوم که خواهش میکنم دوستایی که در برنامه صحبت نمیکنن مایک خود خاموش کنن تا از دوستی که صحبت میکنه ما بتونیم صدایش درست بشنویم. بانو حکیمی از شما تشکر، به شما برمیگردیم. بانو نورستانی، شما چی فکر میکنین ادامه چنین وضعیت و ادامه محدودیت و ممنوعیت آموزش چی تأثیر روی زندگی زنان در افغانستان خواهد داشت و در آینده ما چی مشکلات را در بخش بانوان در افغانستان خواهیم داشت؟
با سلام و شب بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. خب در راجع به این سوال میتونم بگویم که اگر امی محرومیت ها و بدبختی هایی که هنوز هم جریان داره و اگر ای ادامه پیدا کنه روی آموزش و تحصیل و حق آموزش دخترها و زنان در افغانستان، من فکر میکنم عواقب بسیار بد و ناگوار در پی خواهد داشت. و ای از جمله ای که میتونه اگر ما فکر کنیم در زمان بلند مدت چقدر میتونه ای سبب مشکلات بیشتر خواهد شد، از جمله ای که خود سواد کاهش میده وقتی که زن دختر و قشر یعنی نصف از پیکر جامعه وقتی از تحصیل و از آموزش محروم میشه، این خودش میتونه مسبب کاهش سواد و مهارت های انسانی شه و یک نیروی کاری یعنی به یک نحوه کاهش پیدا کنه. و از سوی دیگر خود از این میتونه فقدان آموزش باعث شود که گسترش تبعیض جنسیتی به وجود بیاید و هر چقدر که عدم مشارکت دختران و زنان وجود داشته باشه، این میتونه که یعنی سختی های زندگی را بیشتر بسازه و در بعد اجتماعی سیاسی برشان مشکلات به وجود بیاره. یعنی هر قدر تصمیم گیری از کمتر شود، روی ممنوعیت قرار بگیرن و به نظر من بستر بی ثباتی را بیشتر می سازد و یک نوع نارضایتی های اجتماعی را تقویت می کنند. از یک سو می تانیم بگویم که خود زینمی باعث یعنی حق وقتی که از یک جامعه، از نصف پیکر جامعه که خود زنان و دختران است، حق آموزش ازشان گرفته میشه، این میتونه که ظرفیت که اینا دارن، ظرفیت انسانی را از بین ببرن. یعنی آهسته آهسته این باعث میشه که در نسل جوان دیگه اون ظرفیت ها و مهارت هایی که در درونشان هست از بین بره و بمیرن. خب خود از اینا میتونه شکاف های عمیق در عرصه های مختلف مثل نوآوری به وجود بیاره. وقتی یک جامعه که نصف پیکرش فلج باشه، ما چطور به این اعتقاد باشیم که او پیشرفت خواهد کرد، ترقی خواهد داشت؟ چون که هر چقدر که جوانانش چی زن باشه چی مرد باشه، هر دو طبقه، هر چقدر اینها مهارت های انسانیشان، مهارت های فناوری، یعنی به مرور زمان اینها آنچه که دارن بروز بتن و او را در جامعه خود پیاده کنن، من فکر میکنم یک کشور آگاهتر و باثبات‌تر و مترقی‌تر خود داشتیم. اما اگر این به نحوی ادامه پیدا کنه، این سرکوب ها و محرومیت ها، من فکر میکنم چالش های بسیار زیادی را در آینده به وجود خواهد آورد. نه تنها که بر خود زنان، فعلا ما آینده نگر باید باشیم. یعنی وقتی که ما فکر میکنیم امروز نه تنها که 4 سال میشه که از حق آموزش و تحصیل دختران افغان محروم هستند، زنان از شغل خود محروم هستند، این میتونه یک بی‌ثباتی کاملا حاد را به وجود بیاره در نسل های آینده.
تشکر بانو نورستانی، به شما برمیگردیم. بانو اختیارزی، به برنامه خوش آمدین. در نیمه اول با مهمانانم که بحث کردیم، یک موضوع را یادآور شدن که زن بی سواد وابسته به کس دیگه است و در معرض خشونت قرار میگیره و او زن نمیتونه که از خود دفاع کنه. شما چی فکر میکنین وقتی ممنوعیت ادامه تحصیل دوامدار شوه و برای دختران و زنان اجازه دیگه داده نشه که تحصیل کنن؟ البته حالا میبینیم که دختران بالاتر از صنف ششم درس نمیخوانن، مکاتب برایشان بسته است، پنتون ها برای دختران بسته است، حتی آموزش طبی را هم برای دختران بسته کردند و انستیتوت های طبی را دروازه‌هایش بسته کردند و اجازه ندادن که دختران درس بخوانند. این وضعیت، ادامه این وضعیت چقدر زنان را محتاج‌تر و وابسته‌تر می‌سازد؟
سلام و درود خدمت شما جناب فیضی و یک سلام خاص بر شنوندگان رادیو آزادی. انشاءالله که خوب صحتمند باشه. قسمی که همه ما و شما خبر داریم، نزدیک به 4 سال که حکومت طالبان روی کار آمده بر افغانستان و اینا از حقوق و آزادی های طبیعی زنان، بخصوص زنان، اینا به حساب امی آزادی هایشان و یا امی حق تعلیم و تربیه که اینا دارن از اونا سلب کردن. یعنی قسمی که شما گفتین، وقتی یک زن نتانه مستقل باشه، نتانه به حساب او باسواد باشه، او نتانه که به حساب مکتب رفته باشه و یا ای که تحصیل کرده باشد، طبعا که او مستقل نیست و او وابسته به یک شخصی است که به او مثلا طبعا که به حساب آروسی میکنه و شوهر به حساب شوهر میکنه و طبعا که تمام مسئولیت و ایگاپول به دو شوناست و یک زن مستقل نیست، در کل یک زن وابسته است و هی زن هیچ وقت نمیتونه که مستقل باشه، چونی نه سواد داره و نه از آزادی هایی که به ای داره از اونا محروم هستن. و نزدیک به 4 سال که حکومت طالبان آمده، قرار معلومات و قرار تحقیقات که از طرف سازمان ملل برامی افغانستان صورت گرفته، ایرانشان میده که آمار همه زنان و دختران زیر سن 18 نسبت به زیر سن 18 ای که زودتر آرسی کنن بسیار زیاد شده و ای در حال است که به حساب زنان و دختران نمیتونه که ادامه تحصیل کنه، نمیتونه که درس بخونه، نمیتونه که به حساب در بیرون کار کنه و یا ای که مستقل باشه. و این وضعیت اگر به حساب میمونوال پیش بره، یک افغانستان ناروشن، یک تاریکی و یا یک سیاهی است که این شاید یک 20 سال دیگه هم اگر به حساب یک حکومت تازه بیه، این 4 ساله نمیتونه که جبران بسازه.
تشکر بانو اختیار زایب، به خودت برمیگردیم. بانو حکیمی، در بیشتر موارد گفته میشه که افغانستان یک کشور سنتی است و وقتی که روی بعض سنت های ناپسند و منفی انتقاد میشه، به یک نوع امی مسئله را یادآور میکنن که افغانستان یک کشور سنتی است، تغییر نمیکنه و باید به می سیستم پیش بریم. با چی راه های میتونیم که این سنت های ناپسند مثلا امی موضوع حق آموزش دختران را، از لحاظ شرعی هم دختران حق دارن که درس بخوانن و از لحاظ قانونی هم حق دارن و یک حق طبیعی هر انسان است که درس بخونه، چگونه میتونیم که آیست آیسته امی کسایی را که در افغانستان تحصیل کرده هستند، چی مردان چی زنان و کسانی که رهبران بگنوه در مسائل مختلف افغانستان دخیل هستند، و ما در شروع سال چندین پیام های از رهبران مختلف افغانستان دیدم که برای حق آموزش دختران تاکید کرده بودند. اینا چی کار کرده میتونن که یک تغییر را در افغانستان ایجاد کنن تا ذهنیت جامعه به این طرف تشویق شوه و معطوف شوه که زنان حق دارن درس بخوانن؟ مثلا در خانواده برادرها اجازه بدن که خواهرشان درس بخونه، پدرها اجازه بدن که دخترشان درس بخونه و برادرها اجازه بدن که خواهرانشان درس بخونه. چگونه میتونیم که میره یک تغییر وجود بیاید؟ از کجا شروع شد و شما چی فکر میکنین؟
در رابطه به این سوال شما باید بگم که متاسفانه افغانستان یک جامعه سنتی نیست، به اندازه سنتی است، هم سنت هایی که چندان ارزش ندارن و همیشه ایده و مفهوم پوچ می باشه و منشأ گرفته از ایده های پوچ می باشه. و به خاطر اینکه ما بتونیم در قدم ناخواست در مقابل این بحران مبارزه بکنیم، باید سطح آگاهی دهی عمومی را ما بلند ببریم. بدبختانه افغانستان کشور است که هیچ یک از ساکنینش از حق و حقوق خود به صورت درست و واضح معلومات نداره و نمیفهمه که من حیث یک انسان، من حیث یک شهروند کشور، من حیث یک کسی که در جامعه امروزی و در دنیای امروزی زندگی میکنم از چه حقوق برخوردار هستم و ما میتونم تا کجاها برسم. فقط ما از وقتی که تولد شدیم و با هم یک خیلی بزرگ شدیم، تو کلان میشی، خصوصا زنها را میگم تو کلان میشی، تو به یک جای میرسی، به یک سن و سال میرسی، بعدش تو ازدواج میکنی و قرار است تشکیل خانواده بدی و داخل همو خانواده تو زندگی بکنی و بعدش هم بمیری خلاص. به همین منوال پیش رفته تا حال. اما فکر میکنم که اختر ازی که بتانیم مبارزه بکنیم، سطح آگاهی دیگه پیش بلند بشه و دیگر جوانان و کسایی که تحصیل درست دارن و فهم درست دارن بیاین بس حکومت را به دست بگیرن. اگر رهبری حکومت را نمیکنن، جوانان به دست بگیرن، به اساس تجربهشان حداقل بیاین مشارکت داشته باشن و از اندیشه ها و فکرهایی که با دنیای نوین امروزی مطابقت داره این اندیشه هاشان را پیاده بکنن و افغانستان از این حالت و از این بحران نجات بده. همینا میباشه. تشکر.
تشکر بانو حکیمی. بانو نورستانی، در چندین خبرهایی که من خواندم و اعلامیه‌هایی که پخش شد، با آغاز سال جدید تعلیمی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از حکومت طالبان خواست که برای آینده روشن کشور درهای مکاتب و پنتون‌ها را برای دختران و زنان باز کنه و او تاکید کرد که آموزش نه تنها یک حق بلکه یک نیاز حیاتی برای رفاه، عزت و بقای مردم افغانستان است. شما چی فکر میکنین رهبران و بزرگان افغانستان برای رفع این محدودیت‌ها چی کار کرده میتونن؟ سازمان‌هایی که در بخش زنان کار میکنن، چی در داخل افغانستان، چی در بیرون افغانستان، سازمان ملل متحد و در کل مردم افغانستان، مثلا پدران، برادران، شوهرها چی کار کرده میتونن که حق و حقوق زنان پامال نشه و اجازه پیدا کنن که برن درس بخوانن، پنتون برن، مکتب برن و در انستیتوت های مختلف درس بخوانن؟
تشکر. خب که حق آموزش همگی ما میفهمیم که یکی از اساسی ترین حق انسانی است که نباید هیچ کسی بخصوص در مورد زنان مادهی کشوری که زندگی میکنیم محروم شویم. اما خود بستماندن مکاتب دخترانه در افغانستان بیشتر از اینکه 4 سال، نه تقریبا 4 سال میگذرم، شروع 4 سال، یعنی سال جدیدی که فعلحال شروعش است، هنوز هم هیچ گپی یا سخنی در مورد باز شدن مکاتب دخترانه صورت نگرفته. این خودش نه تنها که یک حالت بسیار بحرانی و جدی هست، این میتونم مرتبط به این باشه که خود رهبران افغانستان، ما افرادی را بسیار کلیدی داریم در افغانستان که خیلی طرفدار دارن و اینا تاثیرگذار هستن، اگر اینا خودشان یعنی یک همبستگی در میان این رهبران وجود داشته باشه و بتونن که حرف خود وقت میزنن جامعه عمل بپوشانن و از دیدگاه خودشان وقتی که اینا میخواین یک شعار میتن، اینا باید بیان در عمل پیاده کنن. چطور؟ خب وقتی که شعار میتیم باید اینها دست هم روی هم دست خود بگذارن و بگوین که واقعا این فردی که در رأس قرار گرفته اشتباه فکر میکنه. وقتی یک فرد صدا بلند میکنه هیچ اقدام صورت نمیگیره، اما من فکر میکنم وقتی جمعی یک کار صورت میگیره و همکاری وجود میداشته باشه، این میتونه تاثیرگذار باشه. حالا که رهبران افغانستان اگر دست به هم بتن و علیه این ظلم، نابرابری و اپارتاید جنسیتی مبارزه کنن، فوق العاده میتونه مؤثر واقع شوه و ای که خود اینا میتونن اما قوانینی که به اجرا میآید و فرمانهایی که اجرا میشن میتونن حمایت نکنن، میتونن صدا بلند کنن و مردم افغانستان آگاه کنن. هر چقدر که آگاهی دهی را بالا ببرن، اما مردم افغانستان وقتی که بفهمن که حق و حقوق ما چی است، از فرزند ما چی است، این میتونه برشان مفید واقع شه و این میتونه یک راهکار بسیار خوبی باشه و خود این رهبران میتونن با اما افرادی که در محل زندگی میکنن مذاکره کنن، متقاعدشان بسازن تا اینکه دختران خود اجازه بدن تحصیل کنن، حق آموزش برشان بدن. چون که خود زن همه در دنیا این ثابت است که وقتی زن میآموزه، یک زن میتونه یک خانواده را و یک سطح جامعه را با سواد بسازه. وقتی که مادر که بی سواد باشه، ما چطور میتونیم که یک کشور مترقی داشته باشیم، یک کشور با ثبات داشته باشیم؟ خود از اینمی میتونه مفید شوه. و اگر ما برگردیم به وضعیت جهان که سازمان های جهانی چی کار میتونه بکنه، زمان سازمان های جهانی میتونه یک کار بکنه یا جامعه جهانی میتونه بر وضعیت فعلی افغانستان کار بکنه که البته فشارهای دیپلماسی و دیپلماتیک خود میتونه روی اینمی امارات اسلامی باوجود بیاره، البته او هم به صورت جدی‌تر، نه ای که فقط در حالت شعار باشه. ما در طی این همه مدت دیدیم که فقط شعار دادن. اگر همبستگی جهانی وجود داشته باشه و به صورت جدی‌تر عمل کنن و چیزهایی را که میگوین جامعه عمل بپوشانن، من فکر میکنم مفیدتر واقع خواهد شد. اما نه ای که فقط در شعار بر ما شعار بتن که شما حق دارین و حق و حقوق تان باید به دست بیارین. هر زمانی که مردم افغانستان به این نظر برسن که ما از حق فرزند خود باید حمایت کنیم، اون زمان است که با میتونن که اونمو حق آموزش که دختران یا محروم شدن به دست بیارن.
تشکر بانو نورستانی. بانو اختیارزای کوتاه از شما میشنویم و برنامه را باز ختم میکنیم که رای حل شما چی هست؟ آنچه را که بانو نورستانی گفت که تا خانواده ها به این فکر و نظر نرسن که حق فرزندشان مهم است، تغییر نمیاد. شما چی فکر میکنین؟ کوتاه بگوین.
تا جایی که به حساب امگی میدان است، زمانی که مثلا یک زن یا یک دختر نتانه به حساب تحصیل کنه یا درس بخونه، طبعا که هم خودش بی سرنوشت است و هم زمانی که او ادامه نسل میده و یا او وارسی میکنه، او نمیتانه که به حساب امو طفل خودم به حساب با سواد بسازد، چرا که وقتی یک مادر اگر به حساب باسواد باشه تمام فامیل باسواد است، وقتی یک زن بیسواد باشه تمام فامیلی که از او است یا می باشه بیسواد می باشه. و امی سیاست ها و اقدامات تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران منجر به تضعیف شدید حقوق و فرصت های زنان شده بر فعلا، که تا جایی که به حساب سازمان ملل امی تحریم هایی که انجام دادن بالای طالبان و یا ای که بعض فشارهای سیاسی و یا دیپلماسی که بالای اینا انجام دادن هیچ تأثیری نکرد، بر علاوه از اینکه تأثیر بالای روی و یا عمل کرد طالبان نکرد، در کل برعکس بیشتر امی فشارها بالای حقوق زنها بیشتر شد، در حالی که امی آرایشگاه در بعضی ولایت هایی که مثلا خانه به خانه بودن اونا جمع شد، و یایی که به حساب بعض کارهایی بودن که به حساب آرایشگاه بودن، بر علاوه آرایشگاه بعض شغلای دیگه بودن که اونا تمامشان یا از بین رفتن یا ای که به حساب دیگه حق ازیر ندارن که به حساب اونا دوباره به حساب حق کار کنن و یا ای که ادامه فعالیت بدن. و اگر چی به این منوال پیش برن طبعا که به حساب آینده نه تنها زنان افغان، زنان دختران افغانستان، بلکه آینده تمام افغانستان تاریک میبینیم. و به حساب یک موضوعی هست که اگر به این قسم پیش بره طبعا که به حساب نه تنها افغانستان ترقی میکنه بلکه دوباره پس رفت میکنه، و این نه تنها شاید در 20 سال یا 30 سال دیگه هم نخواد جور شد.
تشکر بانو اختیارزای از مهمانان بانو حکیمی، بانو نورستانی و بانو اختیارزای. ممنون هستم که در نیمه دوم برنامه این حق من است حضور یافتن و در مورد موضوع برنامه صحبت کردیم. از شما شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستم که تا این دم با رادیو آزادی بودین. با باقی برنامه های رادیو آزادی بمانید.
همه ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون به باید و دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پرید چی دیست خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برمانم من نه آن بیده ضعیفم که زهر بودم